بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. الحمد لله و المنه. باز هم در محضر کتاب شریف کافی هستیم و از احادیث ائمه اطهار استفاده میکنیم. یک بار دیگه یه تذکری و شاید یادآوری داشته باشیم به احادیثی که خوندیم در همین کلاس. ابتدا کتاب فضل علم، جایی که شروع کردیم کافی رو، روایاتی داشت با این مضمون که احادیث ارث انبیا هستند و علما ورثه انبیا هستند. این احادیثی که ما میخونیم صرفاً به دید یک جملاتی بخونیم و رد بشیم نیست. اولاً که کلامکم نور، کلام اهل بیت نوره و ما بزرگان رو اینها رو با چشم دیدیم، بزرگانی که با خودکاری که حدیث می نوشتند حرف دیگر نمی نوشتند. من دیدم بزرگان یک خودکاری دارن مختص به حدیث و قرآن، میگن این دیگه ما باش حدیث نوشتیم، دیگه باش حرف عادی و امضای عادی و بانک و این و اون دیگه انجام نمیشه. نورانیت این کلام یک بحثه و بعد ما ارثیه‌ای که از اهل بیت و انبیا بمون رسیده اینه، چون ما قائلیم که انا و علیون ابا و هذه الامه، ما فرزند این خانواده ایم، فرزند به معنای واقعی. خب هر پدری برای فرزندش ارث میگذاره. ارث اهل بیت به ما چیست؟ این ارث پول نیست، این ارث شهرت نیست، این ارث تنها و تنها علم است. خب این علمی است که داخل کافی هست. ما اگر فرزندان خلفی باشیم باید استفاده کنیم. نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، کافی، توحید، توحید شیخ صدوق، روایاتی که از اهل بیت به ما رسیده، اینها همه ارثیه پدران ماست. چطوره که اگر یک پدری از دنیا بره به زودی میبینید این بچه ها با هم دعوا میکنن سر ارثیه که من بیشتر ببرم تو بیشتر ببری. ما چرا دعوا نمیکنیم سر ارثیه‌مون؟ ما چرا نمیریم سراغ این احادیث؟ جای سؤاله به معنای واقعی کلمه از خودمون بپرسیم. آقا اگر جای کافی گفته بودن هر وقت کتاب رو باز کنی لای کتاب 50,000 تومانی هست، خب ما بهره می بردیم، با سر و دست می اومدیم باز می کردیم که پول بیشتری. هر کدام از این احادیث میلیون ها برابر ارزشش از پول بیشتر، از مطلق پول، نه فقط 1,000 دینار و دلار، از پول بیشتره و ما متاسفانه بهره نمی بریم. یه مقداری باید برای خودمون این بحث حلاجی بشه تا وقتی که ما نیاز مبرم خودمون به احادیث رو نفهمیم سراغش نمیریم. ببین ما نیازمندیم، چون اگر این حرف ها نباشه از کجا میخوای پیدا کنی؟ اگر علم غیب نباشه این حرف ها رو کجا میخوای پیدا کنی؟ اینها مهمترین روانشناسی است، مهمترین اقتصاد است. علامه جعفری در شرح نهج البلاغه میگه اگر تمام مکاتب مادی رو از ما بگیرن آتیش بزنن، ما نهج البلاغه داشته باشیم تمام مکاتب اقتصادی، سیاسی، تربیتی، فرهنگی، هر چی بخوای در این کتاب هست. کافی همینه، صحیفه همینه. ما قدر نمیدانیم و چون قدر نمیدانیم کم بهره میبریم. اگر کسی رفت سراغ این کتاب، اگر کسی با احادیث آشنا شد، شک نکنید، یقین داشته باشید یک سر و گردن، دو سر و گردن از هم ردیفی های خودش بالاتره، اصلا قابل قیاس نیست. کسی که انس با حدیث داره نطقش متفاوته، سخن گفتنش متفاوته، تأثیر کلامش. من یه وقتی بیام اینجا بگم فلان دانشمند غربی فلان گفت، یه وقتی میگم امام صادق اینطور فرمود، اثری که روی مخاطب داره غیر قابل قیاسه. و میدونید ما یکی از وظیفه هامون در جریان طلبگی اثرگذاری است. اثرگذاری چی حاصل میشه؟ وقتی تو انس داشته باشی با کلمات اهل بیت. بگذریم بابی که انشالله امروز شروع میکنیم، باب و من عمل به غیر علم. قبلا این باب رو خوندیم، 9 تا روایت داشت، باب و نهی عن القول به غیر علم. وقتی علم ندارید، سواد ندارید، در مورد چیزی حرف نزنید. چند روایت بود؟ 9 روایت. مضمون کلیش این بود: اگر چیزی را نمیدانید بگید لا ادری، راحت صریح بگو نمیدانم، نگو الله اعلم. چون وقتی گفتی الله اعلم، طرف مقابل خیال میکنه تو عالمی و از شدت علم احتیاط میکنی، میگه الله اعلم، در حالی که تو جاهلی، میخوای جهل خودت رو با الله اعلم بپوشونی. روایت فرمود امام صادق نگید الله اعلم. اگر عالمی و چون خیلی علم داری میگی من در این قضیه 2 روایت دیدم، هنوز هم به نتیجه نرسیدم کدوم حقه، کدوم صحیح تره، کدوم رو باید حجیت بدم، من میگم الله اعلم، خیلی خوب. ولی یه وقتی تو نمیدانی میگی الله اعلم، این الله اعلم بر تو جایز نیست، چون بقیه به اشتباه میفتن. این باب من عمل به غیر علمه، یکی حرفی که نمیداند را همینطور میگه، یه نفر ندانسته عمل میکند و وای به حال کسانی که ندانسته عمل میکنند. 3 حدیث داره. حدیث اول: سمعت ابا عبدالله یقول، راوی میگه من از امام صادق شنیدم که اینگونه میفرمود: العامل على غیر بصیرت کالسائر على غیر طریق، کسی که عمل کند، کاری انجام بده، ولی علی غیر بصیره، بدون علم. بصیرت اون علم نافذ است، اون علم عمیق. اگر کسی کار انجام بدهد بدون اینکه علمش را داشته باشد، فهمش را داشته باشد، کسائر علی غیر طریق، مثل کسی است که بیراه حرکت میکنه. لا یزیده سرعت السیر الا بعدا، هر چه بیشتر برود، هر چه تندتر برود، فقط دورتر می شود. خیلی روایت عجیبی است. ببینید، از جهت ریاضی اگر شما می خواهید یک موشکی رو به فضا پرتاب کنید، 1 میلیمتر اختلاف، 1 میلیمتر انحراف در مبدأ، اگر ضرب در طول مسیر بشه، آخر چقدر در میاد؟ چند کیلومتر اختلاف. 1 میلیمتر زب در طول مسیر، کیلومترها انحراف. حالا ما چقدر مسیر پیش رو داریم؟ ابدیت. ابدیت چقدر؟ چند ساله؟ تمام شدنی نیست. مسافت ابدیست. اگر 1 میلیمتر اینجا منحرف بشی، یه دفعه کجا پیاده میشی؟ وسط جهنم. لذا به ما گفتن طابق و نعل به نعل نسبت به امام حرکت کنید. هر چه میگویید، هر چه انجام میدید، باید مستند شرعی داشته باشه. چون امام گفت باید عمل کنیم، چون امام نگفت، نهی کرد، ما باید رد کنیم. این جمله در نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم به نحو دیگری آمده. در خطبه 154 نهج البلاغه حضرت فرمود: العامل به غیر علم کالسائر علی غیر طریق، کسی که عمل کند ولی علم نداشته باشه، مثل کسی است که داره بیراهه میره. شما میخواستی بری مشهد، مسیر سیستان رو پیش گرفتی، هرچی بیشتر بری که بدتر گمراه میشی، هیچ وقت به اون هدف نهاییت نمیرسی. این روایت به ما یک جمله مهم یاد میده: ندانسته نگو، ندانسته عمل نکن. من این روایت رو هر وقت، این روایتی که میخوام بخونم، هر وقت خدا شاهد خودم میخونم، آدم میترسه که نکنه ما جزء اینها باشیم. این روایت هم از امیرالمؤمنین نقل شده، هم از پیغمبر، و شاید امیرالمؤمنین از پیامبر این حدیث رو گرفته. حضرت فرمود: 2 گروه کمر مرا شکستن. پیغمبر فرمود 2 گروه کمر. حالا کیا هستن اینها؟ این همون پیغمبری است که سنگ بهش میزدن، میرفت زیر یک سنگی جایی شروع میکرد دعا کردن: خدایا قوم من نمیدانن، اونها رو ببخش. حالا همین پیغمبر با این وسعت رحمت میگه 2 گروه کمر مرا شکستن. چه کسانی؟ 1 عابدان جاهل، 2 عابدی که جاهل باشه، خیلی عمل میکنه ولی عمل او بدون علم. همینطوری فقط نماز میخونه. آقا چرا نماز میخونی؟ حالا این مثال هایی هم میزنیم. گروه دومی که کمر پیغمبر و امیرالمؤمنین رو شکستن، کسانی هستن که خیلی میدانن ولی عمل نمی کنن. میدونه نماز شب خیلی خوبه، میدونه عبادت خیلی خوبه، عبادت نمی کنه. گروه اول خشک مقدس ها، اینایی که فقط عمل میکنن بدون اینکه علم به جایی داشته باشن. چرا عمل میکنی؟ نیست. ببین من یه مثالی برای شما بزنم. یه وقتی حاجه های قرائتی میگفتن که من رفتم خونه یه پدر شهیدی، به من گفتن مثلا طبقه سوم شما اونجا محل سکونتته. من رفتم بالا سه طبقه وضو گرفتم، یه وقت دیدم این پیرمرد نفس نفس زنان، پیرمرد پدر شهید از سه طبقه با چه اوضاعی اومده بالا، یه حوله دستشه، اومد داد به من گفت آقا انجام بده، این دستت رو خوش کن، صورتت رو خوش کن. من بهش گفتم که حاج آقا مستحب است که انسان بعد از وضو دستش رو خشک نکنه، باید خودش خشک بشه، مکروه اگه دستت رو خشک کنه. میگه این پیرمرد لحظه تأمل کرد و من گفت که حالا این مستحبی که شما میگید درسته، ولی من نمیدانم در دین شما چیزی نیست که اگر یک پیرمرد سه طبقه نفس نفس زنان اومد بالا که به تو احترام بگذاره اینجوری دست رد به سینش نزن. بازم خودت میدون. آقای قرائتی میگه من فهمیدم آقا دین چیز دیگریست. این خشک مقدس بازی ها بده. آقا نماز جماعت خیلی خوبه، درسته؟ نماز جماعت عالم شرکت کردن هم افضله. ولی بعضی ها میگن من اگر مثلا ازدواج کردم رفتم خونه پدر خانومم اون وره قب، پس فردا حتما برای نماز ظهر باید بیام حرم. خب حرم نماز بخونی خیلی خوبه، ولی الان تو زندگی داره از هم میپاشه. تعبد بدون فکر، تعبد بدون بصیرت، این فقط کمر پیغمبر رو میشکنه، علیکم السلام، فقط کمر رسول الله رو میشکنه. فرمود دو گروه هستن کمر مرا شکستن: عابدان جاهل، گروه دوم عالمان بیعمل. خیلی میداند ولی وقتی پاش بیفته هم ربا میخورد، هم ربا میدهد، هم نگاه به نامحرم میکنه. با اینکه این آقا منبرش رو هم رفت گفت که نگاه به نامحرم حرامه، ولی در وادی عمل این کمر پیغمبر رو شکست. روایت دوم: سمعت ابا عبدالله یقول، راوی میگه من از امام صادق شنیدم که حضرت فرمود لا یقبل الله عملا الا بمعرفه، هیچ عملی به درجه قبولی نمیرسد مگر اینکه پشتوانه معرفت داشته باشه. هیچ عملی، یعنی استثناء بردار نیست، تو تا نفهمی عملی ازت قبول نمیشه. حالا خوب این روایت تیکه تیکه است، همش دنباله همه. دو فرمود ولا معرفت الا بعمل، و هیچ معرفتی معرفت نیست مگر اینکه پشتوانش عمل کنی. معرفت تنها که به درد نمیخوره، ما خیلی علم داریم. خب علم که برای ما اصالت نداره، علم برای آن است که انسان به عمل برسه. یک، انسان باید اهل علم باشد، لا یقبل الله عملا الا بمعرفه. دو، این معرفت، این علم باید ظهور و بروز داشته باشه. فرمود فمن عرف دلت المعرفه علی العمل، کسی که فهمید معرفت پیدا کرد، این معرفت او را حل میدهد، راهنمایی میکند به سمت عمل کردن، به سمت انجام همون چیزی که میداند. علل عمل. و من لم یعمل فلا معرفت الله، اگر کسی را دیدید که هیچ کاری انجام نمیده، حضرت فرمود این علم نداره. اینایی که اسمش رو گذاشته علم، اینا علم نیستند. علم واقعی آن است که انسان را به عمل وادار کند، یعنی حرکت میده تو رو. و جمله آخر فرمود الا ان الایمان بعضه من بعض، آگاه باشید ایمان جزء جزء است و هر جزئی جزء بعد را میسازد. اینطور نیست که شما روز اول به کل ایمان برسید، ایمان پله به پله است. هر جزئی را کسب کردی راه ورود به جزء بعد رو به شما میدن، کلید دست تو میگن، میگن راه بعدی. معرفت، عمل، هر پله‌ای که رفتی پله بعد برای تو باز میشه. من از این روایت 6 تا نکته محضر شما عرض میکنم. نکته اول، شرط قبولی اعمال معرفت است. قرآن کریم فرمود خدا عمل چه کسانی را قبول نمیکند؟ لا انما یتقبل الله من المتقین، فقط کسانی که به درجه متقین. متقین کیانند؟ عارفان عامل، هم میفهمند دین را هم به او عمل میکنند. انما حصر دیگه فقط و فقط از این گروه پذیرفته میشه. یک، تا نفهمیم هیچ عملی از ما پذیرفته نیست. لزوم درس خوندن چیه؟ لزوم آگاهی داشتن چیه؟ چقدر میخوای عمل انجام بدی؟ حضرت فرمود عمل پذیرفته نیست. تو باید بدانی خدایی هست که باید عبادتش کنی، باید بفهمی رسول الله چه مقامی داره که باید حرفش رو بپذیری. تا نفهمی اعمالت اعمال ظاهری هن، سطحی هن، به درد خودت میخوره. دو، هیچ معرفتی نیست مگر اینکه در خارج ظهور داره. این جواب کسانی است که میگن دلت پاک باشه. آقا دلت پاک باشه، کی گفته دلت پاک باشه؟ امام صادق فرمود لا معرفت الا به عمل. تو اگه واقعا میفهمی، اگه واقعا دلت پاکه، پس چرا حجاب نداری؟ تو اگر دلت پاکه چرا گناه میکنی؟ تو وقتی که داری میگی من دلم پاک است، یعنی میدانم. دانستنی که پشتوانش عمل نباشه دروغ است. خیلی عجیبه ها، ما خیلی وقتها خودمون هم، خود جمع حاضر هم به این جمله متاسفانه گرفتاریم، دلت پاک باشه. آقا نماز شب خیلی خوبه، با دلت پاک باشه. ما که حالا طلبه ایم الحمدلله. شما جای روایت دیدید هر کی طلبه باشه دیگه نمیخواد نماز شب بخونه؟ شما جای روایت دیدید که بگه هر کسی گفت اشهد ان علی ان ولی الله دیگه هر گناهی خاص بکنه؟ اتفاقا برعکسش، فرمود به اتکاء ولایت ما گناه نکنید، به اتکاء محبت ما گناه نکنید. حساب و کتاب، اون شاعر گفته بود که اگر حساب و کتاب و حشر با علی است، هر کاری میخوای بکن خیالت راحت، گناه بکن. امیر المؤمنین شب به خوابش اومد گفت که شعر رو چرا اینطوری گفتی؟ شعر رو اینطوری کن، بگو اگر حساب و کتاب هش با علی، شر مزرخ علی کن و کمتر گناه کن، برعکسش رو بگو. و ما اینجا پای خودمون هم گیره با جمله دلت پاک باشه انشالله خدا میبخشه. اینا هیچ کدام مجوز ترک عمل نیست. یک، معرفت داشته باش. دو، معرفت باید نمود خارجی داشته باشه که بهش میگن عمل. سوم، ذات معرفت به پروردگار هدایتگری و راهنمایی است. اگر تو معرفت پیدا کردی، دیدید ما خیلی وقتا دچار چکنمیم. آقا الان این اتفاق افتاد، چیکار کنم؟ برم نرم، بگم نگم، منبر دعوتم کردن، قبول کنم قبول نکنم؟ این حیرت چرا به وجود میاد؟ چون اون دوتا مرحله قبل نیست. حضرت فرمود شما اگر عالم عامل باشید، درون شما یک رهبری به وجود می آید. این خودش به تو میگه چی کار کن. دیگه انسان شما بزرگان رو نمیبین. آقای بهجت هیچ وقت دچار تردید نمیشه. الان چیکار کنم؟ چی بگم؟ خدای تو این اتفاقات توی آقا اسرائیل حمله کرده. من الان موضع بگیرم، الان موضع نگیرم؟ چرا هیچ وقت دچار تحیر نمیشه؟ تحیر یا ثمره جهل است یا ثمره عمل نکردن. من عالمی هستم که عمل میکنم، خدا درون من نوری روشن میکند که اون نور خودش منو هدایت میکنه. چهارمین نکته ای که استفاده میشه، اگر کسی عمل صالح نداشت، معلوم است که علم ندارد. اصلا باور نکنید کسانی که نماز شب نمیخوانند، نماز جماعت اول وقت نمیخوانند، روزه نمیرن، از این کارها نمیکنن، باور نکنید عالم باشن. علم نور است، روایاتش رو خوندیم، علم نور است، علم سیاهه نیست. این که حالا یه نفر بلد باشه 100 صفحه کتاب بنویسه، خب بنویسه، ما که به این نمیگیم علم. علم نور است، اگر کسی نور داشت حتما عبادت انجام میده. پنجمین مطلب این که ایمان به نحوی است که معرفت جدید میسازد. خوب به این نکته توجه کنید. ببینید ما در مسابقه هستیم، این مسابقه، این بازی‌های کامپیوتری رو حتما دیدید، بازی‌های گوشی. شما هر پله‌ای رو که رد کنی، قفل پله بعد برات باز میشه، میگه ماشین بعدی رو میتونی بخری. آقا ایمان اینطوری است، شما هر مرحله را که رد کردی، باب جدید باز میشود. وقتی باب جدید باز شد، باب است، هزاران مطلب اونجا ریخته. من تا وقتی متمسک به درس نشم، وظیفه‌م الان درس خوندن، تا درس نخونم مرحله بعد راهم نمیده. بعد هی قصه میخورم آقا چرا فلانی به اونجا رسید من نرسیدم. خب تو نمیرسی، 100 سال دیگه هم در همین مسیر باشی نمیرسی. تو الان کلید دستت ندادن، هر جزئی را که طی کنی جزء بعد برای تو حاصل میشه. مرحوم کمرعی، ایشون همین اصول کافی که دست ما هست، اگر نگاه کنید آخرش ایشون نکاتی ذکر کرده، مثلا همینجا در ذیل همین حدیث دوم پاورقی زده، پاورقی 26، و جملات مبسوطی داره، احادیثی که به نظرش مشکل بودند رو شرح کرده. اونجا یه خلاصه کلام ایشون رو میگم. ایشون میگه ما یه معرفت قبل از عمل داریم، یه معرفت بعد از عمل. خیلی برداشت زیبایی است. ما قبل از این که بخوایم نماز بخونیم باید چی داشته باشیم؟ معرفت خدایی هست، عبودیت لازم است، عبودیت کیفیتش اینطوریه. به ما گفتن نماز بخون، نماز با این هیئت، با این شرایط، با این اجزا. همه اینها رو که فهمیدی چیکار میکنی؟ نماز میخونی. حالا نماز برای تو ایجاد معرفت میکنه. یعنی چی؟ ما که معرفت داشتیم، که ما معرفت داشتیم که نماز خوندیم، علم داشتیم که نماز خوندیم. مرحوم کمرعی میگه علم اول عمل ساز است. وقتی تو عمل انجام دادی معرفت به وجود میاد. این معرفت دوم با اون معرفت اول فرق میکنه. این معرفت دوم بهش میگن اطمینان، آدم آرام میشه. این روایت رو بارها خوندم، وسط جنگ جمل وقتی یه نفر اومد خدمت امیرالمومنین، حضرت رفته بود جلو. میدونی جنگ جمل طوری بود که حضرت شخصا میرفت، در بقیه جنگ ها هم اگرچه خود حضرت در نهج البلاغه به بقیه فرماندهان سپاه توصیه میکنه شما خط مقدم ندید، ولی حضرت خودش خط مقدم میرفت. راوی میگه من دو نفر را مأمور کرده بودیم که اسب امیرالمومنین رو بگیرن، نذارن حضرت بره. یک لحظه اینها غافل شدن، حضرت اسب رو برداشت و رفت. بعد که برگشت دیدیم حضرت شمشیر رو پرت کرد، گفتیم آقا چی شد؟ حضرت فرمود شمشیر شکست، وگرنه من بر نمیگشتم. همین امیرالمومنین یه وقتی در جنگ صفین برگشت، در جنگ جمل برگشت عقب، فرمود الماء الماء، یک نفر به من آب بده تشنم. یه نفر اومد جلو گفت آقا ما آب داریم، ولی خب به نظر من شما یه مقداری عسل بخورید، در این شرایطی که هستید عسل برای شما، حالا گرما بوده ضعف بوده هر چیز. حضرت فرمود باشه، یه انگشتی داخل این ظرف عسل زد، مشکی بود چیزی بود، حضرت یه انگشت عسل داخل دهان گذاشت، فرمود ان عسلک لطائفی، عسل تو عسل عراق نیست، عسل عربستان است، اونم کجای عربستان؟ طائف. این بنده خدا متعجب شد که عجبن والله منک یا امیر المؤمنین، خیلی عجیبه، جان به لب رسیده. ما الان تو این شرایطی که همسر پیغمبر روبرومونه، طلحه زبیر جنگ 17,000 کشته داشت، شما اینطور راحت داری میگی که عسل طائفی است؟ این جمله خیلی مهمه. حضرت فرمود ما ملأ صدر عمک، هیچ چیزی سینه مرا تنگ نمی کنه، هیچ چیزی منو ناراحت نمیکنه، هیچ چیزی حواس مرا پرت نمیکنه. چی میشه آدم اینقدر آرامش داشته باشه؟ وسط جنگ کارت به استخون رسیده، اونم امیرالمومنینی که بعد از همین جریان جمل وسط کشته ها راه میرفت و ناراحت بود. خودی ها هیچیا، وسط کشته های جمل بالای سر طلحه رسید، ابراز ناراحتی کرد، اینقدر دلش میسوزه، ولی میگه همه اینها حواس من رو، من چنان وسعت و آرامشی دارم که اینها. چرا انسان به اون آرامش میرسه؟ یک، معرفت. دو، عمل. این عملی که انجام دادی معرفت میسازد به نام اطمینان قلب، آرامش. امروز در جامعه ما قرص ضد افسردگی تا دلت بخواد، بیشترین دکتری که در این جامعه درآمد دارد دکتر اعصاب است، روان پزشک است. چرا؟ چرا باید با قرص خواب بخوابیم ما؟ چرا ما باید قرص بخوریم و بخوابیم؟ چون معرفت نبود، عمل نبود. ما فقط میگیم آرامش داشته باشیم. آقا آرامش یه قاعده ای داره، تا این قاعده رو پیاده نکنی به اون آرامش نمیرسی. حدیث سوم و آخرین حدیث، روایت عن ابی عبدالله قال رسول الله، امام صادق از وجود نازنین پیغمبر روایت نقل می کند، فرمود من عمل على غیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح، کسی که بدون علم کاری انجام بده آنچه ویران میکند بیش از اون چیزی است که اصلاح میکنه. حالا این جمله رو باید توضیح بدیم. کسی که بدون علم، این علم دوتا معنا داره، هم به معنای علم کلام است، باورها، اعتقادات، هم به معنای علم به احکام است. من چگونه نماز بخوانم، رساله میخواد دیگه، یا تو باید مجتهد باشی یا باید در حالا که مجتهد نیستی تقلید کنی. اگر انسان علم به معارف، علم به باورها پیدا کرد یا نه علم به احکام پیدا کرد، حضرت فرمود من عمل علا غیر علم کان یفسد اکثر من ما یصلح، آنچه به فساد میکشاند بیش از آن چیزی است که اصلاح میکند. دو تا نکته میخوام بگم. یک، علم اینجا هم به معنای علم عقاید است، هم به معنای احکام. ما باید یک شخص رساله‌ای باشیم، رساله از دست ما نباید بیفته. هر جا ما رساله رو کنار گذاشتیم خودمون ضرر کردیم. و نکته دوم که شاید نکته مهمتری باشه، حضرت فرمود آنچه به فساد میکشاند بیش از آن چیز که اصلاح میکنه. ببینید اسلام ظاهری چند تا ثمره داره. اسلام ظاهری یک، میگه خون این آقا محترم است، خونش رو نریزید. دو، عرض و آبروی این آقا، ناموس این آقا چون مسلمانه باید حفظ بشه. بعدم که مرد میگن ایشون رو در قبرستان مسلمان ها خاک کنید. اشهد ان لا اله الا الله که پشتش عمل نباشه، ثمرش چیه؟ اصلاح دنیا. اصلاح دنیا، پولتو بالا نکشن، خودت رو نکشن، حمله نکنن بهت، بردگی نکشی، همینا میشه. و آخرش هم بگن ایشون مسلمانه به عزت و شرف لا اله الا الله داخل قبرستان و مسلمان ها. ولی چه چیزی را خراب کردی؟ آخرت را. حضرت فرمود اگر ایمان درست نباشد، اگر شخصی رساله‌ای نباشی، شاید دنیات رو با اسلام بتونی آباد کنی، ولی بزرگتر که آخرت هست رو خراب کردی. ولی اگر برعکس شد، اگر شما آدم با معرفتی بودی، اگر انسان رساله‌ای بودی، هم دنیا رو داری هم آخرت را. ما در روایت داریم که فرمود هر کسی دنیا رو بخواد خدا دنیا رو بهش میده، سختی هایی هم بهش میده. هر کسی آخرت رو بخواد خدا آخرت رو بهش میده، در دنیای گرفتاری هایی براش به وجود میاره. ولی کسی که مولا را بخواهد، او را بخواهد، هم دنیا را دارد، هم عقبا را دارد، هم مولا را دارد، هر سه را با هم. و این هدف، هدف بلند ماست. ما انشالله باید انس با احادیث داشته باشیم که میشه علم. در پشت فهم احادیث عمل به احادیث باشه، وگرنه کمر پیغمبر رو شکستیم. باید عمل کنیم. ببین ما در دو وجهش مجاز نیستیم. یکی بگه آقا ما حالا که اینقدر سخته پس یاد نمیگیریم. یاد نگرفتن که ظلمه. در همون روایاتی که اول کتاب فضل علم خوندیم فرمود واجب است بر هر کسی که علم یاد بگیره. ما باید یاد بگیریم. حالا اگر یاد گرفتی یا عمل نکردی، دوباره واویلا شروع میشه. ما دو وظیفه داریم، خوب یاد بگیریم، خوب عمل کنیم. این دوتا رو که انجام دادیم نور پیدا میکنیم و مردم برای هدایت نیاز به هیچ چیزی ندارن جز نور. این رو من به شما بگم، برای هدایت مردم هیچ کسی به ما نگفته سخنرانی کنید. اتفاقا به ما گفتن سخنرانی نکنید. کونو دعات الناس به غیر السنت کن. اصلا با زبان نمیخواد حرف، پس چطور هدایت کنم؟ شما به دوش من گذاشتید هدایت را، از این ورم که میگه حرف نزن، پس چه خاکی به سر کنم؟ فرمود در ظلمت دنیا تو فانوس باش. تو که نور داشته باشی همه جمع میشن دورت و همه راه رو پیدا میکنن. شما یه چراغ بگیر دست دی جایی که تاریکه، همه میان سمت تو و تو هر جایی بری اونا هم میان، چون هیچ جایی دیگه خبری نیست، همه جا تاریکه الا اینجا. وظیفه ما نورانی شدنه. نور که آمد هم خودمون انشالله هدایت میشیم، هم دیگران را هدایت میکنیم. الحمدلله رب العالمین.